أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن يزيد بن خليفة قال وعزنا أبو عبد الله عليه السلام فأمر وزهد ثم قال عليكم بالورع فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. امام صادق علیه السلام درس اخلاق برای ما گذاشت. فامر و زهد، امر به مکارم اخلاق کرد و ما رو ترغیب به زهد در دنیا کرد که دنیا جای دلبستگی نداره. مقابل همین شبستانی که احیا شده بالا سر قبر آقای بروجردی 3 تا عکس بوده. یک عکس مال دوره ای بوده که آقای بروجردی تازه وارد قم شده بوده. عکس پایین اوج مرجعیت آقای بروجردی بوده. مرحوم آقای بروجردی مرجع بی بدیل بود. جهان تشیع از او تقلید میکرد، اما ایشان هم خیلی ملاحظه میکرد. شهریه برای نجف قرار داده بود. یکی از مراجع نجف اسمش یادم هست ولی به احترامش نمیگویم، گفته بود این امتحان بدعته، حرامه برید امتحان. آقای بروجردی هم گفته بود نجف را بدون امتحان شهریه میدید. با اینکه اقتدار داشت اما این ملاحظات هم پایینش هم قبرشون. امام اینطوری نصیحت میکرد، فرمود ببینید اون بالا روزهای اول اوج مرجعیت، بعد از اوج مرجعیت هم قبرشانه. این دنیاست، تا بوده چنین بوده و تا قیامت چنین خواهد بود. آن چه میماند ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. فامر و زهد ثم قال علیکم بالورع. حتی از شبهات هم اجتناب کن. فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع. هر کسی که میخواهد بهره از ذات مقدس ربوبی ببرد جز با ورع به اونجا نمیرسه. این کتاب اصول کافی باب الورع حدیث 3. خدا کند که ذات مقدس ربوبی ما را آراسته به این فضیلت بفرماید. خوب در رابطه با اون بحث مسائل فقه معاصر انشاءالله تا کتابش تهیه بشه گفتیم در اختیار آقایون باشه برای مطالعه. اساس حکومت الاسلامیه، این کتاب قبل از انقلاب شروع شد، با پیروزی 22 بهمن به پایان رسید. مقایسه کرده بین سه نوع حکومت، یکی دموکراسی دموکراتیه، یکیش حکومت شوراست و یکیش حکومت ولایت فقیه. کتاب آلمانی است. این چند تا کتابی که قرار دادیم برای فقه معاصر، فکر میکنیم که کتابهای جامعی هست. حالا هر موقع کتابش به دست ما رسید انشاءالله هفته یک روز این بحث رو مطرح میکنیم تا ببینیم بعد از کتاب القصب اگر کتابهای دیگر از این کتابها دوستان را به کار واداشت انشاءالله دنبال کنیم. مسئله 46 مربوط به رنگ کردن صبح بود، چون گفتیم که غصب سه جوره: غصبی که همراه با زیادتی هست، گاهی اثر محض وجود عینی خارجی نداره مثل دوختن لباس، گاه زیاده عینیه است کلقرس و البناء، گاهی زیاده مشوب به عینیت هست. گفتیم که این زیاده مشوب مثل رنگ دو صورت داره: یه صورت که ازالش ممکنه، یه صورت که ازالش ممکن نیست، کما هو القالب، که اصلا نمیشه قابل این که جدا کنند این رنگ را نیست. اینجا قبل از این که فرمایش امام را بخوانیم طبیعی است اشتراک پیش میاد. اشتراک هم که پیش آمد هر کس سهمش را میبره، گاهی نصف و نصفه، گاهی یک سوم و دو سومه، و گاه صور عدیده. این نکته را ما باید توجه داشته باشیم که غاصب مجازات میشه، اما ملکیتش از بین نمیره. این نکته را قضات و قانونگذاران باید توجه کنند. مجازات میشه، جریمه میشه، که به چه دلیل آمدی تو این زمین غرس کردی، تو این زمین بنا کردی. این جریمه است. اما مالکیتش لغو شدنی نیست. لغو مالکیت مجوز شرعی را میخواهد. عبارت امام رو ببینید: اما اذا لم یمکن الازالتو او تراز یا علا بقائه، یا گفتن این درخت باشه، چه کارش میکنن؟ از درخت بیرون آمدیم، گفتن این رنگ باشه، اینجا صوری داره. و کان للسبق عین متموله اشترکا فی قیمت ثوب المسبوق به نسبه، شریک میشن در قیمت ثوبی که رنگ شده به نسبت، گاهی نصف و نصف. فلاو کانت قیمت ثوب قبل السبق تساوی قیمت السبق، قیمت ثوب به اندازه قیمت این رنگ. این ثوب 50,000 تومانه، این رنگم 50,000 تومانه. حالا با این رنگ این ثوب رنگ شده، نصف و نصف. کانت بینهما نصفین و این تفاوتت کانت تفاوتو لصاحب ثوبه او سبقه. ما به تفاوت گاه مال ثوبه، چه بسا ثوب گران شده و چه بسا سبق گران شده. هازا ازا بقیت قیمت هما علا ما هما علیها الا ما بعد سبق، و الا اگر بعد از سبق، فإن زادت قیمت الثوب و نقصت قیمت السبق لعجل السبق فزیادت لصاحب الثوب، اگر قیمت بالا رفته، قیمت الثوب نمیتواند صاحب السبق بگوید با رنگ من قیمت ثوبت بالا رفته. چرا نمیتواند بگوید؟ چون القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال، درست روایت نیست، اما مستاد از اقوال. فإن زادت قیمت الثوب و نقصت قیمت السبق لعجله فزیادتو لصاحب الثوب. اصل سبق مال قاسبه، ولی زیاده که مال او نیست، زیاده تو این لباس پیدا شد. و الا فإن زادت قیمت ثوب و نقصت قیمت و سبق العجله فزیادت لصاحب ثوب. ولو ان عکس، اگر قیمت سبق رفت بالا، قیمت ثوب آمد پایین. قبل از سبق این ثوب میارزید 50,000 تومان، حالا که این رنگ کرده، رنگم رنگ مزخرفی بوده، قیمت این ثوب شده 25,000 تومان. خب عرش دیگه نقصان پیدا کرده این صوب، تاوان این نقصان را باید صاحب السبق بده. ولوین اکسا زمن الغاسب و عرش نقص صوب، یعنی چی؟ یعنی این زیادتی قیمت این رنگ مال غاسبه، اون مقداری که کم شده او عامل بوده، او باید عرش ما به تفاوت بپردازد. ولو زادت قیمت و صوب، قیمت و صوب به سبق، اگر با این رنگ هاری قیمت صوب رفت و بقیت قیمت و سبق علا ما هو علیه، اما قیمت سبق باقی ماند، کانت زیادت و لصاحب سو، نمیان جایزه بدن به قاسب بگن با رنگ تو قیمتی شده. ولوین اکسه یعنی زادت قیمت و سبق بدون آن که نقصانی بر این لباس وارد بشه، اون قید در اینجا میاد، بدون آن که نقصانی ایجاد بشه، ولی قیمت رنگ رفت بالا، فزیادت للغاصب، زیاده مال غاصب است. یه مسئله دیگر هم مطرح کردند، اون مسئله این است که اگر این غاصب دو تا غصب کرده، هم ثوب و غصب کرده هم رنگ و غصب کرده، این حکمش چیه؟ این حکمش این است که صاحب الثوب و صاحب السبق به نسبت ارزشی که این کالا پیدا کرده سهمی بر. فرض این است که یک غاصب دو چیز را غصب کرده، اگر عیبی هم وارد کرده با این سبق قصبی و صوب قصبی، او بایستی تاوانش را بپردازه. لو سبق صوب المقصوب به سبق مقصوب و کانت لسبق بعده عین متمود بقیت کلون من هما فی ملک صاحبه و حصلت شرکه لو بیعا بین صاحبه اما به نسبت قیمته اما ولا غرامت علی القاسب لم یرد نقص علیه ما. قاسب چه بسا یک روزم کار کرده روی این لباس با این رنگ، و این ورده زمنه لمن ورده علی. خب در این مسئله آنچه گفتنی هست این است که عمل اصل بر این است که عمل محترم، بگیرید این نکاتی که ضمن این مسائل امام می‌فرمایند، عمل محترم، حق ندارد کسی رو استخدام کنه بهش نگفته پولشا نده، روشن. اما اگر گفته باشه مجانی و پذیرفته باشه، عامل حق دب در آوردن نداره. اونچنان که ما گاهی این دب در آوردن ها رو بعضی جاها داریم، پرونده ای توی شورا مطرح شد که یه زن و شوهری آمدن یه زمین فراوانی دادند به حوزه، الان آمدن میگن زمینمون رو پس بدید. ما فقط یک صورت داریم که نمیتونیم زمین رو پس بدیم با بنایش، اون در صورتی است که وقف کرده باشه. ولی در صورتی که وقف نکرده، اهدا کرده، در صورتی که مصالحه کرده، ما میگیم پس بدیم به صاحبانش. حتی اگر وقف هم کرده باشه، ما فقط حکم شرعیش رو موظفیم بهش بگیم، دبه در میارن. لکن اگر کسی قول داده باشه به کسی که مجانی اینجا رو بسازه، اینجا شرعاً ذی حق نخواهد شد. اما اگر کسی غاصبانه و بدون اذن آمده و ساخته، این دیگه عملش محترم نیست. این چیزی که امام و قبل از ایشان مرحوم استاد الحسن در این مسائل دنبال میکردن. شما یه فرمایش دارید، عرض میکنم که خب همینه فرمایشتون. بله، ایشون میگن که شما یه مثالی میزنید که حداقل مال 50 سال قبل که رنگریزی بود، اصلا خود رنگریزی شغلی بود، شغلها به مروره. یادم دقیقا هست وقتی موبایل درآمد، وزیر وقت مخابرات آمد منزل ما، گفت که خوب این موبایل درآمده، چیز خوبیه، آدم همه جا میتونه تلفن بزنه. فلان مبلغ پول بریزید، ما یک دستگاه بهتون بدیم. گفتم این تشریفات ما را گرفتار تشریفات نکن. حالا بی احترامی بود یا نبود به ما گفت تو نمیفهمی تشریفات یعنی چی، و همین صراحت نمیفهمی این ضرورت زندگی تشریفات. خب موبایل، اولم این موبایل ها موبایل های بزرگی بود، هیچ آموزشی هم به ما داده نشده تا رفتیم یاد بگیریم، خیلی خرابکاری شد. جیبم بود، داشتم ضبط برنامه تلویزیونی، یه مرتبه زنگ، بلدم نبودیم خاموش کنیم. خلاصه به یکی از همراهان میگفتیم اینا ببر بیرون، هرچی سر و صدا داره بیرونه محل ضبط سر و صدا داشته باشه. حالا ببینید چه شغلهایی پیدا شده، او پاساژهای موبایل، زمانی شبه این پاساژ ها برای رنگ ریزی بوده، مکان های بزرگ. اما مثالی که جناب ایشان میزنند رنگ ریزی بر دو نوعه، یکی رنگی است که دیگر بعد از رنگ هیچ قیمتی دیگه نداره، اکثرش از این قبیله، یکی کاغذ دیواری است. کاغذ دیواری عینون متمولتون، اگر کسی برد باشه چه بسا بتواند جوری بزند که قابل انفکاک باشه. به هر حال گفت من آش میپزم، شما هر اسمی که خواستی روش بگذار، ما داستان رنگ ریزی رو میگیم. شما فرمودید قصه لباس دیگه این روزا کسی رنگ نمی کند، شما برید تو رنگ ریزی خانه و امثال سالک. ما هم همین رو قبول کردیم، در اون جاهایی که ازاله لا یمکن گفتیم اشترک. بله، پس مسئله روشن شد. مسئله ملکیت مسئله جدایی است. اما اینی که ایشون می‌فرمایند این است که این تصرف نابجا امنیت مالکیت رو به هم نمیزنه. من دارم سر و صورت میدم به اشکال ایشان. امنیت مالکیت رو به هم میزنه. هر کی بیاد بی اجازه صبح برداره، بی اجازه رنگ برداره و امثال ذالک، این مجازات ها احکام تکلیف است. اونی که ما اینجا داریم بحث میکنیم احکام بله وضعیه هست، اون دیگه مربوط به نظام اسلامی است. برای ایجاد امنیت در این عرصه ها مجازات نوشته، قانون مجازات اسلامی که تا کنون شرح 4 جلدش رو دیدم، این دیگه مربوط به باید و نبایدهای نظام هست. خب مسئله بعدی مزج. خب تموم شد قصه این که درخت بکارند و ساختمان بسازند. و اگر برنج ایرانی رو با برنج هندی قاطی کرد، متاسفانه کما اول مرسوم دیگه، این قصه 50 سال پیش نیست. اینجا تکلیف چیست؟ صوری دارد. یک صورتش این است که مزج الاجود بالاجود، برنج خوب مازندرانی را با برنج خوب مازندرانی دیگه، برنج خوب گیلانی با برنج خوب گیلانی دیگر. اینجا قهرن اگر جدا کردنش میسور نباشه، اشتراک پیدا میشه، اشتراک به نسبت. گاه عرض میکنم غاصب با اختیارش اینا را قاطی میکنه، گاهی هم بدون اختیارش اینها قاطی میشه. دزدی که مقابل دانشگاه تهران از امانتهای مردم شد، خود این مسئولین میگفتم بی نظیرترین دزدی قرن، که چند روز اینها در این مکان باشند و بیان سراغ امانتهای مردم، امانتهایی که فقط صاحبش میدونه تو این گاف صندوق چقدر سکه بوده، فقط صاحبش، ثبت نشده، نوشته نشده که. و اینا را به هم دیگر مخلوط کنند و بریزند. این غصب به اختیار هست و گاهی غصب بدون اختیار هست. لو مزج الغاصب المغصوب بغيره او امتزج في يده بغير اختياره مزجا رافعا للتميز بينهما. اصلا نمیشه اینا را از هم جدا کرد. فان كان بجنسه و كان متماثلين ليس احدهما اجود من الاخر او اردا، اگر هر دو از هر جهت همانند همانند باشند، تشارک فی المجموعه به نسبت مالیه ما شریک میشند، ولیس علی الغاصب قرامتون بالمثل او القیمه، قرامت نیست چون هر دوش هست، بل الذی علیه تسلیم المال و الاقدام علی الافراز، او وظیفه دارد که اینها رو از هم جدا کند و تقسیم به نسبت مالی. خب امروز روز شهادت حضرت امام مجتبی طبق قولی هست، حوزه تعطیل، گرچه کشور تعطیل نبود، اما حالا که آمدیم درس خوندیم و سر سفره نورانی اهل بیت نشستیم، یک کلمه در رابطه با امام مجتبی بگم. در رابطه با صلح حضرت که مقام معظم رهبری قبل از انقلاب کتابی در رابطه با صلح امام حسن ترجمه کردند و نامش را گذاشتند عالی ترین نرمش قهرمانانه تاریخ. قبل از انقلاب این نام، نام بسیار زیبا و ارزشمندی بود. الان هم اگر کسی بخواهد راجع به صلح امام مجتبی مطالعه کنه، از این کتاب مستغنی نیست. یکی از علمای عراق نوشت این کتاب رو و ایشان ترجمه کردن. از امام راجع به صلح زیاد پرسیدند، امام چند جور جواب داده، بر اساس ظرفیت ها. به یک کسی امام این چنین جواب داده که این بهترین مصلحت برای شیعه بوده، اگر این کار نمی‌شد اساس موجودیت شیعه از دست می‌رفت. این یک. دو، به بعضی ها که امام رو ملامت میکردن چرا صلح را پذیرفتی، میفرمود همه کس فکر شما را نداره، شما نظرتون اینه، ولی تعداد کثیری موافق با جنگ نبودند. این دو. سه، از امام سوال کرد که چرا صلح کردید؟ امام فرمود مگر پیغمبر نفرمود الحسن و الحسین و امامان قاما او قعدا؟ بعد نتیجه میگیره فانا امامون قمت او قعدت. از این استفاده میشود که در حرف زدن هامون، به خصوص در پاسخ به سوالات، ظرفیت ها را باید در نظر گرفت. هر کسی یه ظرفیتی داره، حتی در این یسالونک های قرآن دقت کنید، 15 تا یسالونک در قرآن داریم. گاه سوال یه چیزی بوده، یسالونک عن الاهله، چطور ماه اولش خیلی باریکه، بعد کم 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 میشه ماه شب 14 و بدر. او سوالش این بود، اما امام علیه السلام، معذرت میخوام، ذات مقدس ربوبی فرمود قل هی مواقیت للناس والحج، این ماه زمانها رو مشخص میکنه، یعنی این مهم نیست چرا اولش کوچیکه بعد بزرگ میشه، آنچه مهم است این که مواقیت للناس والحج است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.